خلوت خوب منو بویدن چادر نمازت. زمستون میشه دنیا تو نباشی، زمستون گفتم و دستا یخ کرد. ببخش از این که گاهی دیر کردم، ببخش از این که گاهی شام یخ کرد. میدونم
دکتر عالمی. خانم دکتر کاظمی پور به این نکته اشاره کردن، ضمن اینکه ما حتما باز می‌گردیم به اون موانع فرزند آوری که شما به بخش اشتغالش تنها اشاره کردید. دکتر کاظمی پور اشاره کردن به اینکه انسان توانمند انسانی است که همه مسئولیت‌های زندگیش رو به تناسب پیش ببره. نکته که در ذهن من پیش آمد و توجه هم رو جلب کردیم فرمایش ایشون اینه که آیا واقعا الان جوانهای ما به دنبال این هستند که شایستگی خودشون رو نشون بدن، خودشون رو محک بزنن در عرصه‌های مختلف علمی و زندگی و مالی، یا بیشتر جوانهای ما و جامعه ما به سمت رفاه، لذت بیشتر و منافع شخصی پیش رفته؟ شاید هم فقط مختص جامعه ما نباشه، شاید در کل دنیا بشه گفت که، چون بعضی کشورها که شاید دشواری‌های اقتصادی ما رو ندارن یا کمتر دارن هم باز به گواه خیلی آماری که همکاران شما ذکر کردن باز هم تمایل ندارن به اینکه فرزند بیشتری داشته باشن، چرا که زحمت دردسر شما باید از تمایلات شخصی خودت بگذری و به یک فرد دیگه برسی.
شناخت جوان امروز واقعا احتیاج به تحقیقاتی داره که من همینجا باید عرض کنم که ما به اندازه کافی این تحقیقات رو انجام ندادیم. شاید تنها کار مؤسسه تحقیقات جمعیت هم نباشه، کار مجموعه ای از دانشگاه ها و این هاست، چون باید از ابعاد مختلف بررسی بشه. اما ببینید، ما یک عنصر خیلی مهمی که کمتر بهش توجه میکنیم، اولا خب روند جهانی که خب هست، ما هم تحت تاثیر اون روند جهانی به نوعی هستیم و شما کاهش فرزند آوری رو در کل دنیا میتونید ببینید. شاید یکی از عوامل مهمش هم اصلا ابداع وسایل پیشگیری هست، یعنی نسبت به گذشته. اما ببینید، اگر ما خودمون رو با گذشته مقایسه کنیم نه با کشورهای دیگه، جوانی که در ساختارهای اجتماعی گذشته ازدواج میکرد اینطور نبود که همه بار زندگیش رو لزوماً خودش به دوش بکشه. من مثال خیلی ساده میزنم، در بسیاری از شهرستانهای ایران جوان که ازدواج میکرد تو همون خونه پدری خودش یه اتاق دیگه بود و تا زمانی که حالا حتی یک بچه هم در واقع متولد میشد همونجا میموند و بعد کم کم به تدریج جدا میشد. این یک جنبه حمایتی غیر رسمی بود که خب الان شاید جوان الان، نمیگم، احتمالا تو بعضی شهرستان ها هنوز این سبک وجود داره، شاید اینو نپسنده و بگه خیلی خب من باید از همون اول مسکن جدایی داشته باشم. یا مثلا فرض کنید تو وسایل خونه، از خیلی ساده بگم، مثلا کالسکه، بچهش به دنیا میاد کالسکه میخواد، کالسکه بچه بزرگ داداشش رو میگیره استفاده میکنه و بعد ببینید این ساختار اجتماعی در دل خودش حمایت‌های پنهان بسیاری داشت که الان با گسترش فرهنگ فردگرایی، که در واقع من فردگرایی رو اینجوری معنی میکنم، تأمین منافع فردی توسط فرد، ولی جمع‌گرایی تأمین منافع فرد توسط جمع. خب
بله،
من الان باید خونم و وسایلم و همه چیزم رو بابتش پول بدم، حتی بچه‌مو میخوام کسی نگهداری کنه باید پول بدم مهد کودک، در حالی که قبلا خب تازه مادر بزرگش خوشش هم میومد پیش عمش پیش خالش، چون یا نزدیک بودن یا توی ساختمان بودن. ببینید این تغییر ساختار اجتماعی اینجوری جلوه میکنه که جوان امروز حالا میخواد، خب جوان امروز چیکار کنه؟ جوان امروز این حجم از فشاری که میاد، یعنی من باید شغل داشته باشم، تازه شغلی داشته باشم که همه این موارد رو، خونه و ماشین و وسایل و همه رو تامین بکنم، کسی هم کمکم نمیکنه و در نتیجه به این با این حساب کتاب منطقی به اینجا میرسه که اینها رو من به صورت پشت سر هم دیگه انجام بدم. البته این بعد اقتصادیشه، ولی بعد فرهنگیش هم اینه که یک واهمه هایی وجود داره، واهمه هایی که مثلا اگر من، حتی من خانم ازدواج کنم یا ازدواج کنم فرزند دار بشم، دیگه باید دور موفقیت حرفه‌ای خودم رو خط بکشم. خب آیا واقعا اینجوریه؟
آیا واقعا اینجور نیست آقای دکتر؟ یعنی بچه داری محدود نمی کنه یک خانم؟
ببینید خیلی ابعاد داره موضوع. اولا خدمتتون عرض بکنم ما در یک کتابی که حالا تحت عنوان جمعیت و رفاه، ذهنیت ها و واقعیت ها، یکی از موضوعاتی که بهش پرداختیم همینه. در مطالعات تجربی کشورهای مختلف، نه کشور خودمون،
بله،
نشان داده که خیلی جاها ضرورتاً اینجور نیست، بلکه برعکسه. چرا؟ من نمیگم تو کشور ما برعکسه یا چجوریه، چون باید روی این هم مطالعه صورت بگیره، اما میخوام برخی از دلایلی که میتواند برعکس باشه رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید احساس رضایت و احساس و پیشرفت شغلی به خیلی عوامل برمیگرده، از جمله قدرت مدیریت. اگر حتی در مورد آقایون هم همینه،
بله،
ببینید کسی که در خانواده داره بچه ها رو مدیریت میکنه، یه قدرت مدیریتی پیدا میکنه، وقتی میاد سر کار اون تواناییشو با خودش میبره. اما کسی که مجرده هنوز اون توانایی رو پیدا نکرده. یا حتی بالاتر، رضایت در مجموع تو زندگی، شما اگر چند محل و چند منبع رضایت داشته باشید، احتمال اینکه راضی تر باشید در زندگی بیشتره. یک محلش محل شغله، یک محل محل خانواده است، یک محل ممکنه مثلا باشگاه ورزشی یا کلوپی باشه. شما اگر یک منبع داشته باشید، مثلا فقط شغل، اگر در اون شکست بخورید دیگه جایی برای جبران ندارید.
بله.
اما اگر دوتا باشه، خانواده و شغل، این امکان رضایت، اگر از اینجا ناراضی هستید، اینجا رو میتونید رضایتش رو کسب بکنید.
صد البته که حس مادر شدن حس بسیار قوی هست که بسیار لذت بخشه برای خانم ها، ولی اون بخشش رو که شما فرمودین که آیا واقعا محدودیته، من میخوام عرض کنم که هست واقعا. یعنی نباید سختی ها و دشواری ها رو زیر سوال ببریم و بگیم نیست، چون واقعا شما فکر کنی بانویی که هم میخواد تحصیل کنه، هم خانه داری باید بکنه، هم شغلش رو میخواد داشته باشه و هم بخواد مادری کنه، قطعا که مسئولیتاش بیشتره و دشوارتر میشه. اما گاهی اون لذته، اون حس خرسندی درونی میچربه به این ماجرا. میخوام عرض کنم که مسئله رو پاک نکنیم، واقعا دشوارتر هست.
نه، عرض من رو اگر دقت بفرمایید، من عرض کردم آیا موفقیت واقعیه، اون که در واقع اتفاق افتاده، زنان متأهل و دارای فرزند آیا واقعا کمتر از زنان مجرده؟ این سوالی است که بوده 50-60 مطالعه قوی در دنیا حول این موضوع انجام شده و بررسی اینها نشون داده که اینطور که گفته میشه نیست. بنابراین من این رو زیر علامت سوال میبرم که در کشور ما باید یه بررسی تجربی واقعا صورت.
بله.
این که محدودیت ها ایجاد میشه، این سر جای خودش باقیه.
عرضم همینه.
اما نه، ببینید مهم اونه که در واقع اتفاق میفته. آیا وقتی که یک زن علی‌رغم این محدودیت ها دارای فرزند میشه، چه اتفاقی برای زندگی واقعیش میفته؟ آیا اون تغییراتی که در روانش، در فکرش، در قدرت مدیریتش ایجاد میشه، به او کمک نمیکنه که در شغل قوی تر ظاهر بشه.
اساسا انسان رو توانمندتر میکنه.
توانمندتر میکنه. بله. ببینید همین موضوع در مورد آقایون هم هست. شما اساسا میبینید و همه این اتفاقا هم در با افزایش سن هم اتفاق میفته ها. یعنی من که هر چقدر همزمان با آمدن فرزندانم میبینید که خیلی از آقایون دارن سمت‌های مدیریتی بالاتری رو میگیرن. پس این لزوماً به معنای این نیست که ضعیف‌تر ظاهر بشن. این خیلی حالا این ظرافت داره، خیلی بحث فنی و علمی هست. من بیشتر تأکید میکنم که موضوع باید واقعاً به شکل تجربی بررسی بشه. اما اگه برگردم و اون ساختارهای اجتماعی رو بهش توجه کنیم، ببینید ساختارهای اجتماعی سنتی به این محدودیت‌ها توجه داشته.
بله.
و سعی کرده که اون محدودیت‌ها رو بهش کمک بکنه. الان ما با این گسترش فرهنگ فردگرایی متاسفانه اون زوج، اون خانم، اونو تنها می‌ذاریم و فشار انقدر سنگین روش میاد که خب مجبور به یه همچین تصمیم گیری هایی میشه.
البته که چون داریم حالا از بعد فرهنگی هم به ماجرا نگاه میکنیم، شاید فرهنگ حاکم بر جوانان ما هم نمیپذیره اصلا این حمایت رو. شما دارین بگین که در گذشته شاید دختر و پسری که ازدواج میکردن در کنار پدر و مادر برفرض، یکیشون حالا پدر داماد برفرض، یک خونه ای رو داشت که مثلا بخشش رو در اختیار دختر و پسر قرار میداد. الان واقعا جوانای ما خودشون هم حتی اگر این رو به عنوان یک حمایت بخوایم بهشون ارزانی کنیم که اول زندگی لازم نباشه که شما برید یک خونه مستقل تهیه کنید و این هزینه رو متحمل بشید، خودشون نمیپذیرن، ترجیح میدن مثلا فردیت خودشون رو داشته باشن، هیته استقلال خودشون رو داشته باشن، اما با خانواده همسر یک جا زندگی نکنن.
ببینید قطعا ما نمیتونیم نسخه های دهه 60 رو برای امروز استفاده بکنیم، این که روشنه، اما میتونیم از اونها ایده بگیریم برای امروز. مثلا الان ما در همین تهران تعداد زیادی خانواده داریم که یک الگوی در واقع در یک ساختمان چند تا آپارتمان، یا آپارتمان مثلا پدر مادر، یا آپارتمان مثلا خواهر، یا آپارتمان برادر، اینا دارن در به صورت یک خانواده گسترده ولی دارن جدا از هم زندگی بله. میکنن. حالا من نسخه نمیخوام بپیچم الان، منتها میخوام عرض بکنم ما توجه داشته باشیم که چه حمایتی حذف شده و چیزی جایگزینش نشده. بله. همه چیز رو ارزم به حضورتون که بازگشت ناپذیر جلوه ندیم. همین جوان اگر حمایت مجددن دریافت بکند، حالا به اون شکلی که با فرهنگ امروز تطبیق داره، البته بخشی از فرهنگ هم شاید لازم باشه تغییر بکنه، اونم با فرهنگ سازی اتفاق میفته که حالا من بهش اشاره خواهم کرد، اما این ساختارهای اجتماعی می توانند آگاهانه و با برنامه ریزی تغییراتی درش ایجاد بشه که اون جوان احساس کنه که می تواند به راحتی ازدواج بکند، به راحتی فرزنددار بشه. من نمونه های کوچیک مدرنش رو عرض بکنم. ببینید ما الان مثلا در حمل و نقل در اون شهری، شما اگه خودرو نداشته باشید، یه خانمی بخواد با بچهش مثلا از مترو استفاده کنه چقدر اذیت میشه. فرض کنید یه کالسکه بخواد دستش باشه، باید اون پله ها رو بره پایین و همینجور کالسکه و بچه و اینها. من خیلی مثال ملموس میخوام بزنم، بخواد بره سینما چقدر اذیت میشه. حالا فرض کنید دو تا بچه داشته باشه، دو تا بچه با فاصله سنی کم. شما میبینید در کشورهای که میخوام به این بحث توجه کنن، یه امکاناتی رو تو مترو میذارن، حتی خیلی قدیمی، خیلی قدیمی، اینها اون موقع هم که حتی آسانسور من اینا از نزدیک دیدم، مثلا در یکی از کشورهای اروپایی مثلا دیدم که کنار راه پله یک مسیر کالسکه رو باز کردن. اون موقع که آسانسور نبوده خیلی راحت. خب این توجه داشته به این موضوع و در حمل و نقل به این توجه کرده. یا مثلا فرض کنید در کنار سینما یه اتاقی رو تعبیه میکنه، بچه رو نگه میداره. اینا شاید ریز به نظر برسه، ولی بسیاری از خانواده ها به اعتقاد من به دلیل عسر و حرجی که بهشون وارد میشه، نه حتی بحث مالیش، میدونید ای وای مثلا من با این بچه باید بخوام برم بیرون چیکار کنم، کی نگه داره، کی اونجا مثلا من بخوام بلندش کنم، بخوام این مسائل هست که ما رو هدایت میکنه، یعنی به لحاظ سیاست گذاری و با توجه به اون تمایلی که عرض کردم در جامعه ما وجود داره.
بله.
اینا اگه آسان بشه، یعنی شما راحت بتونید بیرون برید، راحت بتونید تو ثبت نام مدرسه‌تون مجبور نباشید یه مدرسه ای رو بگیرید که کلی فاصله داشته باشه با خونتون، بعد شروع کنید به حساب کردن که اگه من دو تا بچه داشته باشم حالا چقدر باید پول سرویس بدم، چقدر. ببینید اینها همه از جنس موانعه و این موانع اگر به طور خاص بهش توجه بشه جامعه راه خودشو پیدا میکنه.
بسیار خوب، اگه موافق باشید برای اینکه خیلی هم طولانی نشه کلاممون، بخشی رو بشنویم و بعد ادامه بدیم. قلمرو فرهنگ از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 106. در ادامه صحبت‌ها با آقای دکتر عالمی درباره موانع فرزند آوری به موضوع مسکن و موضوعات فرهنگی رسیدیم. در بخش پیشین درباره اشتغال آقای دکتر طاهدی توضیح دادند که بخشی بود از موانع اقتصادی و حالا ماجرای مسکن آقای دکتر که قصه غم انگیز بسیاری از جوان هاست.
ببینید در مورد مسکن همون ابتدا بگم که موضوع چند بعدی است و من دارم به یک بعدش اشاره میکنم، چون میدونم ممکنه متخصصین حوزه مسکن عرایض بنده رو بشنوم و برخی نکات پیرامون اون داشته باشن، اما چون من با مخاطب عام طرف هستم و مجبور هستم به زبان ساده برخی مطالب رو عرض بکنم. ببینید الان شما قیمت در واقع یک خانه در تهران، یک آپارتمان در تهران، مثلا اگر متری 40 تومن 50 تومن باشه، چقدر از قیمت این آپارتمان مربوط به قیمت زمین هست؟ غالبش مربوط به قیمت زمینه دیگه، یعنی شما اگه بخواید قیمت ساخت رو در نظر بگیرید، حالا من خیلی دقیق قیمت ندارم ولی فکر میکنم الان حدود متری 10 میلیون مثلا خیلی خوب برای شما بسازن، حدود متری 10 میلیون تموم میشه، بنابراین 40 میلیونش به زمین برمیگرده و اگر شما بتونید قیمت زمین رو حذف کنید عملا خیلی خونه گرون نیست. حالا چرا زمین اینقدر گرونه؟ دلیلش اینه که عرضه زمین محدوده، یعنی حالا هر شهری شما در نظر بگید از جمله شهر تهران، اون حریمی که در نظر گرفته شده یک حریم ثابتی است، مساحت ثابتی است، اما تقاضا فزاینده است، در نتیجه قیمت زمین افزایش پیدا میکنه. حالا چرا حریم ثابته؟
بله.
به خاطر قانونی که ما داریم. ما در واقع دو تا مقررات داریم، حالا یکیش که حالا مهمتر هست، برای کلیه شهرها و روستاها یک حریمی در نظر میگیره که ساخت و ساز بیرون از اون ممنوعه و دلایلی ذکر میشه از جمله دلایل زیست محیطی و غیره، اما در واقع کشورهای حالا حتی کشوری مثل کشور ترکیه که کنار ما هست نمیان اون حریم رو تعیین بکنن، میان با سیاست‌های دیگری باعث میشن که اون ساخت و ساز کم بشه، چون شما وقتی اون حریم رو تعیین میکنید دقیقا باعث عرضه محدود میشید.
بله.
خب این یک نمونه هست از تأثیری که ما باز در مقررات، یعنی همه مثال‌هایی که من زدم یا در قانون بوده یا در مقررات، و این به صورت ساختاری داره اینو باز تولید میکنه، یعنی شما نمیبینید اصلا قیمت مسکن بیاد پایین، مدام داره میره بالا و بنابراین این از جمله موانعی است که ما داریم که باید اصلاح صورت بگیره در بله. این مقررات.
متشکرم. به این ترتیب فرصت ما در این برنامه قلمرو فرهنگ هم رو به پایان هست و صحبت‌های پایانی جناب عالی رو خواهیم شنید آقای دکتر عالمی درباره آنچه که امروز گفتیم و شنیدیم در برنامه قلمرو فرهنگ درباره تأثیر افزایش میانگین سن ازدواج در فرزندآوری.
اولا خب اینکه جوان‌ها زودتر ازدواج بکنن یک عامل بسیار تعیین کننده است در افزایش فرزندآوری و همونطور که عرض کردم هم در بحث اشتغال هم در بحث مسکن در واقع با موانعی مواجه میشیم که از قضا این موانع از جنس بیشتر مقررات و ساختاری هستن.
بله.
از اون طرف میبینیم که جامعه تمایل به ازدواج و فرزندآوری دارد. مجموع این بحث ما رو هدایت میکنه به این سمت که اون بخشی از جامعه که بیشتر مسئولیت متوجهش هست در مورد جمعیت و فرزندآوری بیشترش متوجه مدیران و مسئولین این جامعه هست نه مردم. ببینید یه موقع هست شما میگید که در مردم کاهش پیدا کرده، اینقدر کاهش پیدا کرده که حالا ما باید یه کاری بکنیم افزایش پیدا بکنه. یه موقع هست میگیم آقا ما یه موانعی رو تصمیم گیران قبلی ایجاد کردن، پس تصمیم گیران فعلی الان مهمترین کار اینه که اون موانع رو بردارن. پس بنابراین اگر الان به من بگن که هفته جمعیت رو اسم گذاری کن، 6 روزش رو به وزارت خونه های مربوطه اسم گذاری میکنم، یه روز وزارت اقتصاد، یه روز وزارت کار، یه روز وزارت مسکن، یه روزش رو به مردم بله. اختصاص میدم. و اگر همین یک نکته رو در واقع مسئولین اجرایی بکنن، من امید دارم که در مدت زمان نه چندان طولانی ما بتونیم احیا کنیم فرزندآوری و ازدواج رو توی کشور.
امید که این چنین باشد. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عالمی و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
از شما هم متشکرم.
متشکرم.
از شنوندگان عزیز.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
از شما هم متشکرم که در این برنامه با ما بودید با قلمرو فرهنگ. برنامه این هفته با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار مرضی میر سلیمانی و گوینده رازی گرد کاهد. روزگار شما روشن و خداحافظ.
فناوری
درخشان،
تنبو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیر،
خدمات مادام العمر
شیر درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شنونده رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما همراهان عزیز بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ در